بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این جلسه بررسی رابطه میان علم و دین است. یکی از مسائل مهم کلام جدید همین بحث رابطه علم با دین می باشد. در آغاز نگاهی داریم به پیشینه تاریخی این بحث، پیشینه این بحث و ریشه های تاریخیش. با توجه به شواهد تاریخی باید گفت علم و دین برای انسان دو مقوله دیر آشنا هستند و پیوسته در تاریخ فکری و همچنین در زندگی نظری و فکری و در زندگی عملی انسان مورد توجه بودن. انسان پیوسته در صدد بوده است که قوانین طبیعت را بشناسد، اسرار جهان را به دست آورد و این امر که ریشه آن همون حقیقت جویی است، که انسان حقیقت دوست و حقیقت جوست، او را به مطالعه هستی و جهان و عالم طبیعت برانگیخته. لذا علم از جنبه نظری همیشه مورد توجه او بوده، کما اینکه در زندگی عملی او هم پیوسته دخالت داشته و حضور داشته، یعنی برای اینکه بتواند بهتر زندگی کند یا بیشتر استفاده کند از مواهب طبیعت، به مسئله شناخت و معرفت نسبت به جهان روی آورده. در مورد دین هم همینطوره. از یک سوی اون در حقیقت میل به مسئله امور قدسی، یعنی حس قداست طلبی انسان که همون فطرت دینی است در وجود او، مسئله پرستش و نیایش را برای اون مطرح کرده و در طول تاریخ این مسئله مورد توجه او بوده، که خب البته دین یکی از مؤلفه های اساسی و شاخصه هاش همون مسئله پرستش نیایشه. چنان که در حل حالا مسائل روحی یا احیانا مسائل زندگی هم از دین بهره می گرفته و تلاش می کرده که از دین هم استفاده بکنه. پس حاصل بحث این می شود که از نظر شواهد تاریخی دین و علم هر دو پیوسته برای انسان امر مهمی تلقی می شدند و بشر به آنها از دیر زمان توجه داشته. این مطلب از جنبه کلامی و به اصطلاح دینی هم قابل بررسی است و را تأیید می کنه این شواهد را، یا برعکس بگوییم شواهد این دیدگاه کلامی را هم تأیید میکنه. و این که انبیای الهی، پیامبرانی که از جانب خداوند مبعوث شدن، هم بشر را به دین دعوت کردند هم به علم. پیامبران هم منادیان توحید بودند، پرستش بودند، معنویت بودند و هم منادیان علم و معرفت و دانش بودند. پیشتازان علم و دانش بشر در حقیقت همان پیامبران الهی بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا که فلسفه نبوت‌ها را بیان کرده می‌فرماید یکی از اهداف نبوت‌ها این بوده که آیات و نشانه‌های قدرت الهی در جهان طبیعت را در آسمان و در زمین به انسان‌ها بنمایانند. خب این که نشانه‌های قدرت الهی در عالم طبیعت را به انسان‌ها گوشزد کنند، در گرو این است که ذهن انسان‌ها را به عالم طبیعت و آفریده‌های آن و نظام حاکم بر آن، شگفتی‌های آن متوجه سازند. خب این خود باعث می‌شود که انسان را به عالم طبیعت و شناخت اسرار آن برانگیزد. اصولاً متکلمان اسلامی برخی از صنایع را و همچنین تعلیم پاره‌ای از صنایع را به بشر و همچنین اخلاق و سیاست را از دستاوردهای نبوت برای بشر شناختند. اونجا که راجع به فواید نبوت بحث کردن، اینا را هم یادآور شدن، گفتن این پیامبران الهی بودند که در طول تاریخ دست انسانها را گرفتند و برای اینکه زندگی برای آنها ممکن بشه یا آسان بشه، برخی از صنایع را به آنها آموختند، ریسندگی را، بافندگی را، خیاطی را، زره بافی را، اینها را پیامبران آموختند به انسانها. حتی مسئله آیین مدیریت زندگی اجتماعی را اینها را انبیا به بشر تعلیم دادند. بنابراین هم شواهد تاریخی و هم دلایل کلامی و ایمانی بیانگری این است که علم و دین همواره مورد توجه انسانها قرار داشته و در زندگی فکری و عملی او حضور داشتند. این مطلب به ناظر به حضور علم و دین در متن زندگی فکری و عملی انسان است. اما حالا اون مسئله ای که ما داریم چیز دیگری است. مسئله این است که میخواهیم ببینیم علم با دین سازگارند، ناسازگارند، اصلا رابطه ای با همدیگه دارند، تعامل دارند، جدای از همند. این مسئله از کی و چگونه مطرح شد؟ این مسئله و این بحث مربوط به همون دوره جدید است و منشأ طرح آن جدال‌ها و مناقشه‌ها و مخالفت‌ها و خصومت‌هایی بود که ما بین عالمان از یک سوی و مدعیان دفاع از دین، اربابان کلیسا، عالمان دین مسیحی، از سوی دیگر در گرفت. در عصر جدید همونطوری که می‌دانیم علم و دانش در غرب پس از اون وقفه و رکودی که درش ایجاد شده بود، به خصوص در قرون وسطا در عالم مسیحیت، چون در همون دوران که در قرون وسطای مسیحی علم به کلی بیرون رفته بود، فقط مسائل مربوط به الهیات مورد توجه قرار داشت، فلسفه و مباحث مربوط به جهان شناسی و طبیعت شناسی و اینها مطرح نبود، در دنیای اسلام، در جهان اسلام با ظهور خود آیین مقدس اسلام و توصیه‌ها و تشویق‌هایی که در قرآن و در روایات نسبت به علم و دانش شده بود و سیره خود پیامبر گرامی اسلام و بعد هم ائمه طاهرین علیهم السلام، اینا باعث شد که جامعه اسلامی، دنیای اسلام یک تمدن علمی را به وجود بیاورد و به عنوان یک اسلام، به عنوان یک آیین تمدن ساز شناخته شد. و مستشرقین بعضن به این مطلب اعتراف دارند که میگویند اون وقتی که جهان غرب در بربریت و در توحش بود در قرون وسطا، اما در دنیای شرق، مثلا در جهان اسلام، نشاط و تلاش و پویایی، پویندگی و بالندگی علمی مطرح بود. به هر حال یک نزاع‌هایی و خصومت‌هایی ما بین کلیسا، ما بین علما در گرفت. می‌دانید که حتی بعضی از دانشمندها را به آتش می‌سوزانیدند به دلیل اینکه اینها نظریه‌های علمی مخالف دین و ناسازگار با دین مطرح کرده بودند. و یکی از نمونه‌ها همون مسئله مرکزیت زمین یا مرکزیت خورشیده که حالا مطابق بعضی از این به اصطلاح عبارات سفر پیدایش، سفر تکوین در عهد قدیم، زمین ساکن است و این آسمان است که حرکت میکند، زمین مرکزیت داره. نظریه خورشید مرکزی و حرکت زمین به عنوان مخالف و ناسازگار با این عقیده دینی مطرح شد و کار بونجا کشیده شد که گالیله که این نظریه را مطرح کرده بود محاکمه کردن و از او خواستن که در اون محکمه توبه کنه و اظهار کنه که من اشتباه کردم و زمین ساکنه و خورشید حرکت میکنه. خب یک چنین وقایعی در دنیای غرب در عصر جدید در به صلاح اواخر قرون وسطا رخ داد. اینها که درگیری هایی ما بین عالمان و عالمان علوم طبیعی، طبیعت شناسی و عالمان مسیحی رخ داده بود، اونها خب به عنوان مدافعان دین بودن، اینا هم که نمایندگان علم بودن. این سوال مطرح شد که راستی چه نسبتی ما بین دین و علم وجود داره؟ آیا اینا با هم ناسازگارند؟ هرچه که علم بخواهد کشف حقیقت کند و یک مطلب علمی را برملا کنه، این با دین در تعارض قرار خواهد گرفت. پس تاریخ طرح این بحث و منشأ آن به همون دوران جدید برمیگرده، اواخر قرون وسطا و بعد در عصر به اصطلاح رنسانس. بنویش به گفته این نویسندگان این کتاب عقل و اعتقاد دینی، کار گالیله امور زیادی را به چالش فرا خواند، اما نافذترین و مهمترین نتیجه عبارت بود از توجه به رابطه علم و دین. این مهمترین نتیجهش بود، بحثای مربوط به گالیله و کار او، و آن این که علم و دین چه رابطه ای با هم دارن. حوادث تأسف آور نشان داد که باید غایات و روش های مربوط به این دو فعالیت انسانی مهم و نیرومند را شناخت. یعنی باید ما ببینیم غایات علم چیست و روش های علم چیست، همچنین در رابطه با دین روش دین را، غایات دین را بشناسیم، تا نسبت ما بین این دو معلوم شود و از این که درگیری به وجود بیاد ما پرهیز بکنیم. خب این راجع به پیشینه و چگونگی طرح این مسئله. مطلب دوم، باید ببینیم مقصود از این علم و دین در این بحث ما چیست. علم، این کلمه علم، واژه علم کاربردهایی داره، کاربردهای زیادی داره، اطلاقات زیادی داره. سه اطلاق یا سه کاربرد آن که در اینجا مطرح کردیم این است که یکی کاربردش خیلی گسترده است، به معنای مطلق آگاهی، حالا از راه تجربه باشه، از راه تعقل باشه، از راه شنیدن باشه، از راه دیدن باشه، هر جور که بخواد باشه، هر نوع آگاهی درباره هر چیزی میگن علم. در زبان انگلیسی یک کلمه‌ای برای این کاربرد دارند که اون کلمه نالج هست. نالج، وقتی کلمه نالج به کار برده می‌شود، به همین معنای وسیع مقصوده، این معنای وسیع مقصوده، یعنی هر گونه آگاهی، هر گونه معرفت. نقطه مقابل جهل، نادانی، ناآگاهی. دوم، این کاربرد که خیلی محدود میکنه واژه علم، از نظر مصداق خیلی محدود خواهد شد، عبارت است از معرفت‌های یقینی که از راه یک برهان منطقی به دست میاد. این کاربرد خیلی محدودشه. اصطلاحاً به این میگن یقین بالمعنى الاخص، یقین بالمعنى الاخص در مقابل یقین بالمعنى الاعم. مقصود از یقین بالمعنى الاعم این است که ما یک مطلبی را میدانیم، علم داریم، یقین داریم، اما ممکن است تقلیدی باشه، از راه برهان به دست نیامده باشه. اما یقین بالمعنى الاخص آن یقینی است که از راه برهان به دست آمده باشه، تصدیق جزمی و مطابق با واقع و ثابت، چون برهان داره، به دلیل اینکه برهان عقلی داره، این تصدیق ثابت و به اصطلاح تغییر ناپذیر. خب این هم یک معناست که از این به علم الیقین هم تعبیر می شود. در اصطلاح دین میگن علم الیقین. قرآن می فرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. چنین نیست، اگر شما علم یقینی می داشتید، معرفت یقینی می داشتید، همین الان در همین عالم دنیا دوزخ را مشاهده می کردید، دوزخ را می دیدید. مقصود از این علم یقینی علمی است که هیچ گونه شک و تردیدی نداره. دیگه آدم وقتی که به یک چیزی یقین قطعی دارد، مثل اینه که داره او را مشاهده میکنه، میبینه. این هم یک کار بود. کاربرد سوم و دیگری که این واژه دارد، نه آن توسعه اول را داره، نه آن تضییق دوم را، بلکه شاخه ها و رشته های علوم را، همین هایی که مثلا میگن علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم جامعه شناسی، علم روان شناسی، علم تاریخ شناسی، امثال اینا، میگن رشته های علمی، مثل علم تاریخ مثلا، علم ریاضی، علم منطق، علم فقه، مقصود این کار برده. اینم یعنی یکی از کاربردهای علمه. شاخه هایی که به نام شاخه های علمی مطرحه، الان هم در دانشگاه ها رشته های علمی مطرح میشه، رشته های دانشگاهی مطرح میشه و دانشجو برای اونها گزینش میکنن، اینها رو شامل میشه. بعضی هاش جنبه دینی داره، بعضی هاش جنبه دینی هم نداره. علوم طبیعی هست، علوم اجتماعی هست، علوم قدیم هست، علوم جدید هست و اینها. یکی از کاربردهای علمم اینه. اما اونی که ما در این بحث مورد نظرمون هست، مورد نظر ما در این بحث عبارت هست از علوم تجربی. یعنی ما همه شاخه‌های علومم اینجا مرادمون نیست. پس نه اون معنای اول مراده، نه اون معنای دوم مراده، نه حتی معنای سوم به صورت گسترده. معنای سوم به صورت محدود، یعنی علوم تجربی، این مراده. این بحث علم و دین، این علوم تجربی. حالا این علوم تجربی علوم طبیعت شناسی باشه یا علوم اجتماعی و انسانی و تاریخ و اینا باشه، فرقی نمی کنه. اینها اون چیزیست که در این بحث رابطه علم و دین مورد نظره. پس حاصلان که مقصود از علم در بحث مربوط به بررسی رابطه علم و دین، علم تجربی است. و در زبان انگلیسی به این رشته، یعنی به این معنای از علم، کلمه ساینس را به کار میبرن. وقتی میگن ساینس، یعنی همین علوم تجربی، که در فرهنگ انگلیسی آکسفورد این کلمه را اینجور معنا کرده: مطالعه ساختار و رفتار فیزیکی و طبیعی جهان و جامعه از طریق مشاهده و تجربه. جهان را میخوایم مطالعه کنیم، از راه تجربه و مشاهده. جامعه بشری را میخوایم مطالعه کنیم، بازم از راه مشاهده و تجربه. این روشش مشاهده و تجربه است. حالا موضوعش هم یا طبیعت یا انسان. این مقصود از علم. اما مقصود از دین، اولا در اینجا ما دین وحیانی مرادمون هست، مثلا هندویزم و نمیدونم بودیزم و بودایی و آیین بودایی و امثال اینها مقصود ما نیست. مرادمان از دین در این بحث دین وحیانی است. ثانیاً مرادمان تعالیم وحیانی است که در کتاب و سنت آمده. یعنی وقتی میگیم علم و دین، مراد آیات و روایات و اون تعالیمی است که در متن کتاب و سنت آمده است. بنابراین وقتی که ما میگیم رابطه علم و دین، میشود گفت رابطه علم و وحی. در واقع رابطه علم و دین به رابطه علم و وحی قابل تبیین هست. میتوانیم این را به کار ببریم. البته حالا اگر کسی بگوید من همه آموزه‌های دینی رو میگم، اما از این که متن وحیانی باشد یا اون چیزی باشه که علما از اون میفهمند، خب این از راه اجتهاد، از راه تفکر وسیع‌تر خواهد شد. ولی فعلا اون چیزی که ما در این بحث مد نظر هست و بیشتر مطرحه، همین چیزی است که توضیح داده شد، یعنی علوم تجربی با اون چیزی که در کتاب و سنت به اصطلاح بیان شده است، آموزه‌ها و معارف وحیانی. خب این درباره تبیین موضوع بس. البته این نکته را هم اضافه کنیم که مراد هم بالاخره دین اسلامه دیگه، چون ما دین حق را در زمان خود دین اسلام میدانیم. ولی البته چون هم به لحاظ تاریخی این بحث ها در دنیای غرب شکل گرفت در جهان مسیحیت، و هم بعضی از مسائلش مشترک ما بین اسلام و مسیحیت در بحث علم و دین، مثلا فرض کنید علم و معجزات وقتی میخوایم بحث کنیم، یا تکامل انواع چون یک سلسله مسائل مشترک داره، لذا دیدگاه عالمان مسیحی هم در این زمینه بررسی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.